بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب چون آثار تربیتی هست، میخوایم ببینیم که از نظر تربیتی چه بهره برداری هایی ما میتونیم از مجالس اهل بیت علیهم السلام بکنیم و خانواده ها چه برداشتی میتونن بکنن از این، چه استفاده تربیتی میتونن در این زمینه بکنن. وقتی صحبت از تربیت میشه، تربیت با آموزش فرق داره. آموزش دادن اطلاعات هست، تربیت توانا کردن هستش. در واقع آموزش بالا بردن دانایی افراد هست، ولی تربیت ایجاد و بالا بردن دارایی افراد هستش. ما میخوایم توان، قدرت در شخص ایجاد بکنیم، طوری که بتونه هم سعادت دنیاش رو تأمین بکنه و هم سعادت آخرتش رو. نوعی قدرتمندی در مقابل آفات، آسیب‌ها و حوادث در شخص می‌خوایم ایجاد بکنیم. رب که میگن یک مربوب داره دیگه. ما وقتی میگیم رب، مربی، به خدا میگیم رب، رب‌های دیگه هم ما داریم، مثل پدر مادر که دعا میکنیم رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. اونها هم منو تربیت کردن، ربوبیت کردن. رب کارش چیه؟ رب کارش این هستش که نقاط ضعف شخص رو پایین میاره و از بین میبره و نقاط قوتش رو افزایش میده، هر چقدر توانایی داشته باشه. وقتی در مورد تربیت انسان صحبت میکنیم یا تربیت در خانواده، خب یکی از مسئولیت‌های مهم خانواده تربیت فرزندان هست، که خب آموزش مقدمه‌ای بر این تربیت هستش و قایتش هم این هستش که انسان به هدف خلقت برسه، اون توانایی هایی که خداوند تبارک و تعالی در نهاد هر شخصی قرار داده شکوفا بشه. خب یکی از وظایف بسیار مهم به خانواده که انسان در قیامت در مقابلش مسئول هست، تربیت فرزندان و اساسا تربیت اعضای خانواده هستش، که پیامبر می‌فرماید که یکی از سوال‌های مهم قیامت مسئله تربیت خانواده، تربیت فرزندان هستش و از این جهت یک مسئولیت الهی ما داریم. اینکه قرآن می‌فرماید یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنی، قیامت روزی هستش که انسان فرار میکنه از یفر المرء من اخیه، برادرش، مادرش، پدرش، همسرش و فرزندانش. چرا فرار صورت میگیره در قیامت؟ برای که معلوم میشه که اون تربیت لازمی رو که نسبت به هم دیگه باید اعمال میکردن نکردن، رفتارهای مناسبی رو که باید میداشتن نداشتن. اون چه که مسلم هست این هستش که خانواده در درجه اول مرد، در درجه دوم زن و در درجه سوم خود فرزندان نسبت به امر تربیت، تربیت اسلامی و تربیت انسانی مسئولیت دارن. به قدر این مسئله مهم هست که پیامبر میفرماید لا یلقی الله سبحانه احدون به ذنب اعظم من جهالت اهله و اولاده، هیچ کس خدا رو روز قیامت به گناهی بزرگتر از جهالت خانواده و فرزندانش ملاقات نمی کنه. خیلی مسئله تکان دهنده است. هیچ کس خدا رو، خدای سبحان رو، در روز قیامت به گناهی بزرگتر از جهالت خانواده و فرزندانش ملاقات نمی کنه. یعنی خانواده یک مسئولیت مهم علمی و تربیتی داره. خب حالا از اینجا میتونیم بگیم که مجالس اهل بیت علیهم السلام چقدر میتونه قدرتمند باشه. مجالس اهل بیت، مجالس اهل بیت هر دو کار رو میتونه انجام بده، یعنی هم کار آموزشی رو میتونه انجام بده و هم کار تربیتی رو میتونه انجام بده. در مجالس اهل بیت علیهم السلام هم اطلاعات توزیع میشه در جهات مختلف و هم خود تربیت صورت میگیره، توانایی های تربیتی فرد بالا میره. هیچ جا به اندازه مجالس اهل بیت علیهم السلام این توان رو نداره که شخص رو تربیت بکنه، قدرت ایجاد بکنه. شما اگر در تاریخ اسلام نگاه بکنید، در تاریخ 30 ساله انقلاب اسلامی نگاه بکنید و همینطور حوادث انقلاب اسلامی رو تا ظهور آقای امام زمان علیه السلام پیگیری بکنید، میبینید که شخصیت های برجسته و بزرگی که قرار نقش آفرینی بکنن، نقش آفرینی کردند و نقش آفرینی قرار بکنن تا زمان ظهور انشاءالله و بعد، کسایی هستن که در مجالس اهل بیت تربیت شدن. یعنی جای دیگه نمیتونه این قدرت رو ایجاد بکنه. در واقع خداوند تعالی وقتی که همه اسما، این هزار اسم، بیش از هزار اسمی از خودش رو که در نهاد هر انسان گذاشته، که ما در دعای جوشن کبیر میخونیم که ظاهرا تصور میکنیم اسماء خداست، ولی خب در واقع اسماء همه انسان ها هستش، همه انسان ها باید به این اسم ها متخلق بشن. هیچ باشگاه، آموزشگاهی، شما یه مجالس اهل بیت توانایی داشته باشه این تعداد اسم رو در شخص فعال بکنه. اول از این وقتی میگیم مجلس، مجلس یعنی جایی که جمع هستش، یه جمعی تشکیل میشه و جمع در مقابل فرد از قدرت بالاتری برخوردار هست. یک روح جمعی در جمع هست که فرد مثل یک قطره است که به یک دریا میپیونده و درست پیوسته، اما اونجا دیگه اون روح جمعی حاکم هست و تأثیر خودش رو میذاره. حالا میخواد جمع، جمع جهنمی باشه یا جمع بهشتی باشه، هیچ فرقی نمیکنه. از اصلا خود جمع صرف نظر از هنجار یا ناهنجار، مثبت یا منفی بودن، آثار خیلی قدرتمندی خواهد داشت. اجتماع و جمع خیلی اثر میذاره. خب پس ببین اساس که محتوای جمع چی باشه. وقتی میگیم مجلس اهل بیت علیهم السلام، یعنی عالی ترین محتواها هستش که در جمع اونجا عرضه میشه. در جمع فرصت پیدا میکنه شخص اول از این راحت دریافت میکنه، چون روح جمعی غلبه داره بر شخص، دریافت خیلی راحت تر هست، مقاومت بسیار کمتر هست که در این رابطه حالا توضیح خواهم داد. و شخص هم فرصت میکنه در همون جمع تمرین های خودش رو انجام بده. یعنی جمع فرصت ایجاد میکنه که شخص دریافت بکنه خیلی عالی با تمرکز خیلی بالا، و هم فرصتی به خود شخص میده که اون چیزی رو که دریافت کنه به عنوان امر قدرتمند، به عنوان یک امر قدرتی بازتاب بده و بروز بده و ظهور بده. شاید اگر تنهایی بخواد این صفتهایی رو که دریافت میکنه یا چیزهایی رو میشنوه تمرین بکنه تا به ملکه شدن برسه خیلی طول بکشه، اما در خود جمع این قدرت، این فضا فوق العاده زیاد هست و شخص میتونه هر چه که دریافت کرده از کمالات، خوبی ها رو در جمع بیرون بکنه. یه فرمایش پیغمبر داره میفهمد که ان الشیطان مع الواحد و هو من الاثنین ابعد. شیطان همیشه با شخص هست، یعنی با فرد میتونه صدمه بزنه. وقتی ما تنها هستیم حمله های شیطان راحت تر رو ما اثر میذاره، چون قرآن کریم میفرماید که شیطان 4 نوع حمله داره بر شخص که این 4 حمله توی فکر صورت میگیره. یکی حمله از لعقودن لهم صراط کل مستقیم، هر کس رو صراط مستقیم قرار میگیره یکی از مربی ها شیطان هستش. به قول بزرگان هر کس به هر مقامی برسه از برکت شیطان میرسه. شیطان باید باشه تا تمرین بده ماها رو، یعنی باید او پیشنهادهای بد خلاف بده و ما با مقاومتی که میکنیم ارزش پیدا میکنیم، اوج میگیریم. یعنی در واقع تو تضاد هست که انسان رشد میکنه. باید حتما یه جریان مخالف همیشه وجود داشته باشه و انسان رو اذیت بکنه، تحریک بکنه و انسان در مقابل اون تحریک ایستادگی بکنه تا بتونه اوج بگیره بره بالا. این بد نیست که رو صراط مستقیم شیطان هست، اصلا لازمه یه صراط مستقیم وجود شیطان هستش. خب هست، رو صراط مستقیم شیطان میاد، قرآن میفرماید ثم لآتینهم من بین ایدیهم، از جلو حمله میکنم و من خلفم، از عقب حمله میکنم، از راست حمله میکنم و از چپ. حالا معانی مختلفی داره، معانی زیبایی داره که حمله از جلو، عقب، راست و چپ چی هستش، ولی هم حمله های فکری هست، انواع حمله های عقیدتی، اینجوری میگیم به شما، انواع حمله های اخلاقی، عقیدتی و روانی روی شخص میکنه. وقتی این حمله صورت میگیره، این تمرین ها صورت میگیره برای ما، وقتی تنها هستیم کار سخت میشه. حالا تو مسائل تربیتی خانواده، وقتی که مادر میخواد بچه رو تربیت بکنه یا پدر میخواد تربیت بکنه یا همه اعضای خانواده نیاز تربیتی دارن، یه موقع است این تربیت تنهایی صورت میگیره، یعنی ما میخوایم با بچه کار کنیم به تنهایی. خب اینجا مقاومت بچه کم هستش در مقابل چیزی که ما میخوایم بهش بدیم، زیاد هستش، تنهاست و در حمله هم که شیطان میکنه ضعیف‌تر است. حالا من برای اینکه بتونم این اثر رو، اثر تربیتی مثبت رو زیاد بکنم، مقاومت فرزند رو یا مقاومت خودم رو حتی کمتر بکنم، چون خودم یه موقعی میبینم پوسکلفتم، بعضی چیزا رو حاضر نیستم قبول کنم، نقاط ضعف خودم رو بهش واقف هستم، مثلا خشکیدگی چشم دارم، خشکیدگی دل دارم، بی رغبتی عبادتی دارم، بد اخلاقی دارم، خودم اینو میفهمم. خب حالا کجا باید برم اینو درمان کنم؟ پیغمبر میفهمد شیطان با فرده و هو من الاثنین ابعد، وقتی دو نفر میشن شیطان دورتر وای میسه، چون زورش به دو نفر به راحتی نمیرسه. همین دو نفر روح جمعی تشکیل میدن. حالا وقتی که شما برید توی مجلسی که صدها نفر با یه محتوای فوق العاده عالی شرکت کردن با انگیزه های بالا، شخص وقتی که وارد اون جمع میشه، در واقع شیطان بسیار فاصله میگیره از شخص، به راحتی نمیتونه بیاد یه شخص رو آزار برسونه. من دارم فعلا کلیات مسائل تربیتی رو عرض میکنم که وقتی میخوام راجع به ربوبیت و تربیت صحبت بکنیم، این یعنی چی اصلا؟ جمع چقدر میتونه اثر بگذاره توی شخص؟ پس ما باید حتما برای تربیت خودمون و تربیت فرزندانمون از مجالسی که قدرتمندتری محتواها رو دارن استفاده بکنیم. اینکه اسلام تاکید زیادی به نماز جماعت، نماز جمعه، تشکیل مجالس جمعی، نمازها و عبادتهای جمعی میکنه به این خاطر است که در جمع انسان فوق العاده قدرتمند ساخته میشه و میتونه نقاط ضعف خودش رو برطرف بکنه. که حالا اگر بسته بینست، حالا شخص دل بده به جمع دیگه،
این از ظاهرشون ممکنه به جمعه، ولی
دل دادگی خیلی مهم هستش.
خب
حالا میایم سراغ محتوا. محتوایی که در مجالس اهل بیت علیهم السلام پخش میشه، یعنی شخص دریافت میکنه، یک محتوای فوق‌العاده فطری هستش، یعنی کاملا تناسب داره با هدف خلقت انسان. چی تو محتوا تو مجالس توضیح میشه؟ خوراکی که توضیح میشه چی هستش؟ اول از مجالس اهل بیت یک مجلس علمیه. چرا؟ چون سخنران داره، حتی مداها هم مطالب خیلی خوبی رو منتقل میکنن، سخنران داره. پس ما یه مجلس علمی داریم، یعنی به عنوان مقدمه تربیت اول اطلاعات لازم هستش داشته باشه. خب سخنران ها چی میگن توی این مجالس؟ عقاید میگن، یعنی اون سه تا دانشی که برای هر مسلمانی پیامبر فرموده طلب العلم فریضتون علی کل مسلم، طلب علم بر هر مسلمانی واجبه. بعد به حضرت گفتن منظور از این علمی که بر هر مسلمانی واجبه چی است؟ فرمود عقایدش، اخلاقیاتش و احکامش، این سه تا. خب درست این سه تا دانشی که انسان برای خوشبختی در دنیا و آخرت بهش نیاز داره در مجالس اهل بیت علیهم السلام توضیح میشه در بالاترین سطح ها، چون سخنران ها کار میکنن، سعی میکنن از بهترین روش ها استفاده کنن برای تبیین عقاید، اخلاقیات و حتی مسائل شرعی، رساله، مسائل حلال و حرام. پس عالی ترین محتوا در مجالس اینجا گیر انسان میاد که جای دیگه به راحتی نیستش. من گاهی وقتا میبینم که بعضی از عزیزان یه مقدار کم لطفی میکنن، مثلا میخوان اون مقدار استاندارد مطالعات مردم جهان رو بگن، میگن که خب مثلا مردم ایران مطالعاتشون مثلا اینقدر هستش، اینقدر دقیق است، ولی در حالی که مثلا ژاپنی ها مثلا اینجوری هستن اونجوری، در حالی که ما در مجالس اهل بیت مثلا اینا حساب نمیکنیم. شما ببینید مردم محرم، سفر، ماه مبارک، رجب، شعبان،
منظور آموزش
دارن، آموزش هست، مطالعه فقط این نیست که آدم یه چیزی رو بخونه. شما بالاترین تمرکز اونجا دارید،
چون انسان
داره دریافت میشه اینجا. یعنی شخص ببینید ممکن استش ساعت، حتی یکی که سواد نداره، ساعت مطالعاتیش نداره، ساعت مطالعاتی نداره، اما این صدها ساعت از طریق سخنرانی توی مجالس اطلاعات دریافت کرده. لذا مجلس مردم ایران همونطور که الان هم نشون میده بالاترین هوش و بالاترین فرهنگ رو دارن تو فهم مسائل اجتماعی، تو فهم مسائل اخلاقی، تو فهم مسائل سیاسی. در همه جا مردم خیلی مردم قدرتمندی هستن، چون تو طول سال توسط هزاران دانشمند در مجالس مختلف اهل بیت علیهم السلام ما داریم اطلاعات مردم رو بالا میبریم. این خیلی مهم است، این باید حساب بشه در سبد مطالعاتی مردم، باید این مسئله حتما حساب بشه. پس محتوا یک محتوای کاملا فطری هستش. وقتی بگیم محتوای فطری یعنی خب حالا توی این محتوای فطری نوزاد میره، نوجوان میره، جوان میره، بزرگسال هم میره، همه میرن شرکت میکنن توی مجلس. هر کس به تناسب دریافت خودش، آمادگی های خودش از توی مجلس میتونه جذب کنه، از نوا، از بو، از صدا، از خود فضای جمع، از رنگ، از حتی خوراکی که خورده میشه اونجا، از سخنرانی، از فرصت‌هایی که به هر شخص داده میشه تا اونجا خودشو نشون بده. همه این محتواها جمع میشه و فرصت رو برای شدن فراهم میکنه. وقتی میگیم فطرت، پیام فطری یعنی چی؟ یعنی پیامی که کوچولوها، بچه‌ها، نوجوان‌ها و جوان‌ها بهش خیلی نزدیک‌تر از بزرگسال‌ها هستن. علی علیه السلام به امام حسن علیه السلام میفرماد که من تو رو توی تا وقتی که آمادگی داشتی قبل از اینکه دیگران فضای ذهن تو رو پر کنن اقدام به تربیت تو کردم تا دیگران دیگه نتونن در تو هیچ انحرافی ایجاد بکنن. بنابراین این پیشدستی هستش، یه نوع مبادرت هست در آسیب دیدن بچه ها. یعنی وقتی که بچه ها قراری آسیب هایی در اجتماع اونها رو تهدید میکنه و وجود هم داره الان به خصوص با ناتوی فرهنگی و تهاجم فرهنگی دشمن، ما مجالس اهل بیت علیه السلام بزرگترین اثرش این هستش که فرزندان و خانواده ما رو از بسیاری از آفت هایی که در بیرون برای اونها داره بمبارون میشه، وجود داره، به وفور هم وجود داره، اونها رو بهشون امنیت میده و محفوظشون بود. در واقع یک نوع واکسن هست که تزریق میشه به بچه‌ها، به اعضای خانواده، که وقتی که از مجلس خارج میشن، به خصوص که مجالس استمرار داشته باشه، وقتی از مجالس خارج میشن بسیاری از این آسیب‌ها روشون اثر نمیذاره. آسیب دیده ها میان تو مجلس شفا پیدا میکنن، خوب میشن. اونهایی که آسیب ندیدن واکسینه میشن تو این مجالس، که بیرون میرن قدرتمند هستن، روشون تاثیراتی، اون تاثیراتی که باید دشمن مد نظرش هست، نخواهد گذاشت. پس این به صورت کلی ما توجه داشته باشیم که حضرت هم قلب الحدث کل ارض خالیه، دل جوان مثل زمین خالی هست که هر چی درش بکاری همون رو دریافت می‌کنه. تو این فرصت ها هستش، در فرصت های تربیتی که ما افراد می‌بریم به مجالس اهل بیت علیهم السلام، مجالس عزاداری و مجالس جشن و سرور اهل بیت، قلب ها آمادگی بسیار زیادی برای دریافت فطری ترین، عالی ترین و بهترین محتوا رو داره. این محتوا محتوای خیلی مفصلی هستش، یعنی یک مجموعه از پیام‌های صوتی، نه فقط علمی، علمیشو که سخنران انجام میده، مداح، نوا، گریه مردم، گریه جمع، بوی عطر و گلابی که اونجا هست، همه اینا مؤثر است تو ساختار فکری، رنگی که اونجا هست، نوری که هست، حال و هوایی که هست، همه اون فضا سازی ها دل رو کاملا مهیای برای پذیرش یه سلسله از معارف اصلی میکنه، معارف مهم میکنه. این شگفتی کار اهل بیت علیهم السلام رو میرسونه، معجزه است در واقع. میخوام بگم که هیچ مکتبی اینو نداره. خب شما تو این مجلس شخص وقتی میره با یه سلسله دارایی های شخصی هم میره، یعنی شخص در درون خودش یه سلسله دارایی از طرف خداوند تبارک و تعالی وجود داره که قرآن میفهمد فالهمها و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. یعنی شخص با یک بصیرت درونی نسبت به فجور و تقوا وارد این مجلس میشه. یعنی باطنن میدونه خیلی کارها بده، زشته، نباید انجام بده، و باطنن هم شهود داره نسبت به اینکه چه کارهای تقواست، چه کارهای قشنگه. حالا وقتی که قلبش آماده است وارد این مجلس میشه، پیامی که اونجا داره تولید بشه پیام فجور نیست، پیام چیه؟ پیام تقواست. اینجا هست که اتفاق میفته. یعنی شخص وقتی وارد میشه پیام ها رو میگیره، خوراک اضافه میشه، هی این خوراک غلبه میکنه، غلبه میکنه، تا شخص یه دفعه تصمیم های قشنگی اونجا میگیره. اگر آسیب دیده تصمیم میگیره توبه میکنه، شما نگاه کنید بالاترین توبه ها، حجم توبه ها، این که نیروی انتظامی چرا اعلام میکنه که در ماه محرم و سفر یا در ماه مبارک رمضان آمار بزهکاری به شدت پایین میاد؟ یعنی چی؟ یعنی که اون مجالس کار خودش رو داره انجام میده، یعنی اون فضا داره کار خودش رو انجام میده. روح جمعی، جالب اینجاست که این روح جمعی یه موقع هستش، ما وقتی میگیم مجلس اهل بیت یعنی یه حسینیه یا یه خونه یا یه مسجد، یه موقع هست ما کل کشور و فضای صدا و سیما رو، کل خیابون‌ها و شهر رو میکنیم یه مجلس واحد. یعنی شخص وقتی که وارد این خیابون میشه، وارد کوچه میشه، وارد فضا میشه، اساسا تأثیر میگیره، به شکلی میگیره. حالا شما نگید چقدر قوی میشه این تاثیرگذاری. برای همین شما وقتی میبینید که در ماه مبارک و ماه محرم و سفر بالاترین تقواها تولید میشه، بیشترین توبه ها داره انجام میشه، این همون مکانیزم تاثیرگذاریه هستش که در موردش صحبت کردیم. با این مکانیزم شخص میاد و تصمیم میگیره که کارهای خلاف رو، خطا رو نکنه، بد اخلاقی نداشته باشه، اعتقاداتش تقویت میشه، بصیرت های بالاتری پیدا میکنه، به حلال و حرام ها واقف میشه و تصمیم میگیره این کارو انجام بده. پس ببینید ما تو مجلس اهل بیت علیهم السلام، مجالس جمعی اهل بیت علیهم السلام، تمام چیزهایی که مورد نیازمون هست وجود داره. یعنی مثل یک فروشگاهی هستش که اصطلاح خودمون، اصطلاح عامیانه میگن از شیر محتاجون آدمیزاد، هر چی دلت بخواد اونجا پیدا میشه، هر چیز خوبی که دوست داشته باشی اونجا تولید میشه. وقتی میگه اخلاقیات، اخلاقیات حدود 500-600 موضوع، 1000 موضوع اخلاقی اونجا وجود داره برای انسان‌ها بیان میشه به تناسب مختلف. هم سخنران میگه و هم امکان دیدن اون اخلاقیات از آدم‌های مختلف اونجا فضا سازی شده، یعنی کاملا اینها قبلا برنامه‌اش آماده شده که این تاثیرگذاری‌ها رو بگذاره. خب در واقع مجلس اهل بیت علیهم السلام قوی ترین جایی هست که انسان با هدف خلقت خودش بتونه ارتباط برقرار بکنه. گفتیم عقاید توضیح میشه، اخلاقیات توضیح میشه و حلال و حرام. مهمترینشون عشق به حق تعالی است، یعنی درست اون چیزی که انسان براش آفریده شده. حقیقت عالم یعنی لا اله الا الله، یعنی هیچ معشوق و معبودی برای انسان جز الله وجود نداره. شما این لا اله الا الله رو در مجالس اهل بیت بخوش، مجالس امام حسین هستن. ما هر وقت میگیم مجالس اهل بیت، مجلس امام حسین 100% هستش. چرا؟ چون بالاخره گریزی به کربلا و امام حسین علیه السلام زده میشه. خب امام حسین چیکار کرد؟ سید الشهدا چیکار کرد؟ روز عاشورا و کربلا، این فضایی که امام حسین علیه السلام از مدینه کلا حرکت میکنه تا میاد عاشورا، که این اوجگیری حقیقت لا اله الا الله است. حرکت از مدینه تا کربلا، یعنی و از کربلا دوباره به بازگشت به مدینه با اون اسارت ها و داستان هایی که داره، یعنی انسان هایی حقیقت لا اله الا الله درشون تحقق پیدا کرده، عاشق الله شدن و حرکتشون رو فقط برای الله انجام میدن. هیچ روزی به اندازه عاشورا لا اله الا الله تفسیر نشده، یعنی بالاترین تجلی از لا اله الا الله مسئله روز عاشوراست، کربلا. همه میان عاشق خدا هستن، همه میان کمالات محدودی رو که جذب کردن بدن، دنیا رو بدن، ابدیت و آخرت رو دریافت کنن.
هر چیزی غیر از خدا رو
بله میدن و خدا دریافت خدا میکنن. هر کس بله هر کس میاد الله دریافت میکنه، هر کس میاد به اندازه عشقی که به الله داره. فضا بالاترین فضاست کربلا برای عشقبازی با خدا. همه اومدن خودشون رو به معشوقشون نشون بدن و بگن ما اومدیم هر چی که داریم فدای تو بکنیم، فدای تو، فدای اون دین تو بکنیم. و شعارها رو که شما نگاه بکنید، اگر شعارهای سید الشهدا علیه السلام ببینید، شعارهای اصحاب ببینید، همه اومدن از خدا، راجع به خدا کار دارن، اومدن دین خدا رو نگه دارن. پس بهترین فضا این مجالس اهل بیت. سایر اهل بیت هم اینجوری شهید شدن، یعنی امیرالمومنین اگه شهید شده تو مسجد شهید شده، امام حسن هم اگر به شهادت رسیده برای خدا به شهادت رسیده. اساسا پیام شهادت پیام فدا شدن یک عاشق در برابر معشوق هستش. این بالاترین پیام هست، یعنی ما بالاتر از لا اله الا الله پیام در عاشورا ما نداریم. پیام های اجتماعی، پیام های سیاسی که روش خیلی هم منوف داده میشه، اینا همه فرع بر لا اله الا الله هستش. اولین پیام، مهمترین پیام این هستش یک انسان عاشق کمال مطلق، عاشق بی نهایت، عاشق الله هستش و در طول زندگی شرایط زندگی یه جوری فراهم میشه. برای هر فردی هم تو طول زندگیش این هست، خداوند شرایطی رو فراهم میکنه که شخص بتونه با خدا عشق بازی کنه، به خدا بگه دوستت دارم، به خدا بگه میخوامت، به خداوند چیزهایی بهش میده که اون اگر دوستاش بتونه فدای خدا بکنه، فدا بکنه. خب این بزرگترین درسی هستش که از این درس ما بالاتر مگه داریم؟ از لا اله الا الله که درسی بالاتر نداریم. خود نبی اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماد ما قال نبی و ما قلت مثل لا اله الا الله. هیچ پیغمبری و حتی خود من پیامی برای بشر بالاتر از پیام عشق خدا یعنی لا اله الا الله نداریم دیگه، از این بالاتر که ما نداریم که. خب در اینجا هستش که وقتی انسان وارد مجلس اهل بیت علیهم السلام میشه، به هر عنوانی که داره هست، حتی قهوه چایچی اونجا، قهوه چی اونجا، هر کس هست،
اجزاء
بله
مجلس،
بالاترین پیامی که دریافت میکنه این هستش که مقاومت ها کاملا پایین میاد در مقابل الله و انسان یاد میگیره که عالی ترین الگوها رو میبینه در مقابلش، اصحاب عاشورا، امام حسین، سایر ائمه، که اینها چجوری خودشون رو فدای الله کردن، چگونه خودشون رو فدای خداوند تبارک و تعالی کردن. ما در این مجالس تمرینی که امام حسین علیه السلام کرد، عملی کرد و به ما یاد داد رو اونجا باز تمرین میکنیم، یعنی هدیه دادن کمالات محدود برای دریافت کمال نامحدود. این مهمترین رمزه تو اتفاقی که تو مجالس میفته. ما میایم تمرین میکنیم، یاد بگیریم چجوری هرچی داریم رو فدای الله کنیم و در مقابل کیو به دست بیاریم؟ الله رو به دست بیاریم، عشق او، رضایت او، تقرب او رو پیدا بکنیم. لذا شما در مجالس اهل بیت هم که میرید به خود اهل بیت هم همینی میگید: به ابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی و اسرتی. یعنی همه چیز من فدای شما باشه، فدای شما، که شما همه چیزتون رو فدای خدا کردید. چون مظاهر خدا هستند دیگه. انسان تا یاد نگیره فدای اهل بیت بشه امکان نداره فدای خدا بشه، باید یاد بگیره که این اتفاق انجام بشه. پس در واقع بزرگترین هدف خلقت تو این مجالس تعمیم میشه. اون چی هستش؟ عشق انسان به الله، عشق انسان به. و این اگر خود صاحبان مجالس هم توجه به این نکته داشته باشن، مجالس عزاداری باید طوری طراحی بشه که امام حسین عظمتش از خدا بیشتر نشه. و این نکته ضعف آسیب‌پذیری مجالس عزاداری ما الان هست. این ببینید، شما طراحی طوری میشه که شخص اون جنبه‌های مصائب اونقدر بزرگ میشه، اونقدر بیان میشه که
اصل ماجرا
ممکن است تحت شعاع قرار بگیره. یکی از آسیب‌های مجالسی که میتونه هست، ممکن است الان من دارم این حرفا رو میزنم، کسی بگه که خب شما دارید مبالغه میکنید، مثلا توی مجالس شاید هر مجلس این خاصیت رو نداشته باشه. علتش این هستش که گردانندگان مجلس باید توجه داشته باشن که چجوری طراحی کنن مجلس رو، طوری طراحی بشه، نوع سخنران، نوع مدا، شعرهایی که گفته میشه. یک کسی که مثلا میاد تو مجلس میگه لا اله الا زینب، این مجلس رو منحرف میکنه، کارو خراب میکنه اصلا در واقع، چون حضرت زینب فدای الله هستش. ما نباید، لذا شما ببینید روز عاشورا که همه میرن گریه و عزاداری میکنن، معصوم میگه چیکار کنید؟ معصوم میگه درست روز عاشورا هزار مرتبه سوره توحید رو بخونید. بهترین کار این هستش که به جای اون همه فعالیت، اونو باید بشه تو وجوب اونها و لزوم اونها اصلا شکی نیست، اونها باید بشه، ولی یکی از کارهای مهمی که باید انجام بشه توحید هستش. یعنی چون روز عاشورا روز توحیده که مردم فکر میکنن روز ولایته، روز امام حسین فقط، نه، روز کسی است که امام حسین فدا شده. برای این اصحاب عاشورا بزرگترین حرفی که برای ما دارن، کربلا بزرگترین پیامی که برای ما داره توحید هست. حالا این طراحی خیلی مهم است که چجوری ما طراحی کنیم. وقتی بدونیم خاصیت مجلس چی است، مجلسدار، مداحش، هیئت، سخنرانش، کاری که گروهی که باید کار بکنن، یه جوری طراحی میکنن که این بتونه بالاترین بازدهی رو مجلس داشته باشه. لذا همه مجالس یه جور نیستن، یک اثر رو ندارن. این که میگیم خانواده باید از مجالس تربیتی، از آثار تربیت مجالس اهل بیت استفاده کنه، مثل کتاب میمونه که کتابا همه ممکنه خوب باشن، بیشترشون خوب باشن، ولی کدوم کتاب چه تأثیری رو میذاره. لذا انتخاب نوع مجلس خیلی مهمه. من کدوم مجلس برم، با کدوم سخنران، با کدوم مداح، با کدوم محتوا، با کدوم حال و هوا، آیا این حال و هوا با حال و هوای بچه من تناسب داره یا نه، زدگی ایجاد میکنه نمیکنه یا نه، جذابیت ایجاد میکنه. اینا فوق العاده مهم هستش که بد نبود اینجا هم اشاره بهش بشه. پس ببینید شما تو روز عاشورا میایید بالاترین پیام رو دارید، پیام توحید هستش. مجالس اهل بیت علیهم السلام از توحید که عالی ترین پیام هست توضیح میشه برای مخاطبین خودش، تا ولایت و رسالت و امامت و اخلاقیات و اجتماعیات و سیاسیات، تا میرسیم به چی؟ به احکام. یعنی هیچ چیز نیست که اونجا توضیح نشه، هیچ چیز نیست که وجود نداشته باشه، همه چیز رو انسان میتونه تو این مجالس دریافت بکنه. برای همین هم امام امت میفرماید سلام الله علیه، میفرماید محرم و سفر است که اسلام را زنده نگه داشته. میدونید چرا؟ چون عالی ترین محتوا هر چی هست، اسلام تکیه به اینها داره. حالا چرا تو این مجالس، مجلس امام حسین علیه السلام خودش قوی ترین مجالس هست؟ چون روز عاشورا اصلا حرکت امام حسین یه حرکتی بودش که نسبت به همه ائمه زمان و فرصت و قدرت خیلی بیشتری داشته. یعنی این فرصت زمانی نصیب سید الشهدا شده. اینجور نبود که اگر امام حسن جای امام حسین بود این حرکت رو نمی‌کرد.
تو اون زمان و مکان،
اون زمان و مکان
قطعا همین
اصلا خاص شدن سید الشهدا به خاطر خاص بودن زمان و مکانش هستش. یعنی اگر امام حسین جای امام حسن بود صلح می‌کرد، و اگر امام حسن جای امام حسین بود این حرکت رو انجام می‌داد. خب حالا از مدینه شما یه فاصله زمانی، شما 6 ماهه دارید، یه 6 ماه زمان و یک مکتب اینجوری هست که یه حرکتی این مقدار حجم زمانی داره و در عاشورا به اوج خودش میرسه دیگه. حرکت یک نفر نیست، حرکت جمعی هستش. امام حسین هست، ابوالفضل هست، حضرت زینب هست، حضرت سکینه هست. شما یه سکینه دارید سلام الله علیها که وقتی میگن چرا ازدواج نکرد، حضرت میفرماد کانت مستغرقتا فی الله، غرق خدا بوده، اصلا پای نمیتونسته بیاد که این شخصیت از سکینه شخصیتی هستش که او فقط از سر بریده میشنوه که شیعتی مهما شربت ما از بنفس کرونی او سمعتم به قتیل او شهیدن فندبونی. این خیلی مقام، این همه شخصیت های معصوم برجسته جمع شدن توی سرزمینی و هر کدوم میخوان شیوه های مختلف خداپرستی، دینداری و عشق به حق تعالی رو یاد بدن. از اصحاب شما به هر به یه شکل داره نمایش میده، ببین برای تمام شخصیت گروه های شخصیتی جامعه عاشورا فرد داره، برای گناهکارترین افراد عضو داره اونجا که توی مثلا دقایق آخری که حضرت حلم ناصر ینصرنی میگه از سپاه عمر سعد میاد تو سپاه امام حسین، یعنی ناامیدی مطلقا وجود نداره
هر چقدر آره. حضرت خلبه
یعنی شما هر ساختار شخصیتی رو که تو کل جهان داشته باشید اونجا جمعه،
به خاطر اینجا... هم از همه گیر و عالم
بله میگه همه میتونه ازش الگو بگیرن، یه الگوی کامل هست. برای همینم اصلا این که در روایت داریم که کلنا سفینه النجات، ما هممون سفینه نجاتیم، مثل اهل بیتی که سفینه نو، مثل اهل بیت سفینه نو هستش، هر که سوار بشه من رکبه ها نجا و من تخلف انها غرق. اما مسئله این هستش که چرا خود حضرت میفهم و سفینه الحسین اسرع، چرا قوی تر سفینه حسین و این مجالس اهل بیت اونقدر، چرا؟ چون اون شرایط زمانی و مکانی امام حسین علیه السلام باعث شده که بیشترین تولید فطری، بیشترین تولید توحیدی، بیشترین تولید اخلاقی، بیشترین تولید اجتماعی سیاسی رو برای همه داشته باشه و در مورد بقیه معصومین این زمان این فرصت وجود براشون نداشته، این تک تک بودن.
یه سفارشی چیزی روز اولیه
همین توجه به توحید داشته باشیم در مجلس و توسل خیلی مهم است به خود سید الشهدا علیه السلام و شهدای کربلا و بازماندگانشون، توسل بکنیم ازشون بخوایم که اون محتوایی که اونجا تولید کردن به قلب ما هم نازل بشه انشالله.
انشالله الهی آمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.